پیوست. ولی اگر بخوایم از کلیت جامعه جهانی صحبت بکنیم، تا وقتی که چین و روسیه و مجموعه کشورهایی که به شکل‌های مختلف همکار اونها هستن، متحد اونها هستن، اونها سنگ‌اندازی‌های زیادی خواهند کرد از این مشروعیت زدایی. بنابراین این باید یک پاسخ خیلی نوانس و در واقع توضیح شده داد به یک چنین سوالی. نمیشه خیلی در جزئیات گم شد و نمیشه با یک سری کلیت هایی که نامفهوم باشند در این مورد صحبت کرد.
سپاس از شما. آقای دکتر نوربخش، همین سوال رو از شما میخوام بپرسم و ببینم که شما تا چه اندازه با تفکیکی که آقای خلدی قائل شدن همداستان هستید، و از طرف دیگر به نظرتون مشروعیت زدایی تنها یک گزینه است که میتونه در این مسیر به هر حال تاثیرگذار باشه، یا نه مشروعیت زدایی به طور کل میتونه تاثیرگذار باشه؟
من سلام عرض میکنم خدمت همه، خدمت شما شنوندگان برنامه و دکتر خلدی عزیز. من کاملا با صحبت‌های ایشون موافق هستم، به این معنی که ما وارد نظم جدیدی شدیم در دنیا، خصوصا از زمان آقای ترامپ که نرم‌های بین المللی شکسته میشه و بنا به گفته از صحبتی که در داووس نخست وزیر کشور کانادا میکنه، که صحبت به نظر من بسیار متینی هست، من پیشنهاد میکنم همه عزیزان این صحبت رو بهش توجه بکنن، که در نظم بین المللی فعلی قدرت های بزرگ نرم شکنی میکنن. نرم شکنی به این تعبیر که در نظم جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم نهاد سازی کرده، اینها داره مختل میشه. بله، عدم مشروعیت در ایران میتونه مشکلات ایجاد بکنه برای کشور، برای این نظام جنایتکار، نظام فاسد. اما اینکه این عدم مشروعیت بتونه کمک بکنه که این نظام سرنگون بشه، من فکر نمی کنم چنین چیز صورت بگیره. بهترین نمونهش کشور روسیه است و آقای پوتین. آقای پوتین یک نظامی داره که به هر بار تعبیر و تفاسیر رو که شما میخونید، یک نظام کاملا در حقیقت اتوریتریان، نظامی که به هیچ قواعد بازی نه تنها درون کشور، حالا قانون اساسی کشور روسیه پایبند نیست، که به در حقیقت به روابط بین الملل و نورهای بین المللی هم پایبندی نداره. لذا خیلی مختصر خدمتتون عرض بکنم که من فکر نمی کنم که من تأثیر بگذاره روی این که نظام فروپاشی بشه، و من بر این اعتقاد هستم که هر کاری که در ایران باید بشه از داخل خود کشور بشه، با نیروهای داخل کشور که میتونیم در بخش‌های دیگه بهش بپردازیم.
آقای خلدی، بزنید از گفته های آقای دکتر نوربخش من وام بگیرم. اشاره کردم به صحبت های آقای کارنی در داووس سوئیس و اینکه نظم بین المللی رو آقای کارنی یک تصویر دیگری ازش ارائه دادن که میشه گفت بسیار متفاوت از آن چیزی است که در گذشته وجود داشت و اون هژمونی که ایالات متحده آمریکا داشت، یه مقدار فاصله میگیرن ازش. به هر حال بخشی از نیروهای اپوزیسیون و بخشی از جامعه ایران نگاهشون به این هست که آقای ترامپ اونطور که گفتن کمک در راه است، مداخله به هر حال بشر دوستانه بکنن به تعبیر اونها و سرنوشت جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. الان در این نظم جدید جایگاه جمهوری اسلامی با وضعیتی که پدید اومده و مشروعیتی که حالا زدوده شده و در یا بگیم در حال زدودنه کجاست؟
صحبت نخست وزیر کانادا که به هر حال کانادا یک کشوری هستش که به صورت سنتی در شکل داده شدن نظم بین المللی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت یک نقش عمده ای بازی کرد، و یک دلیلش هم این بود که کانادا یک قدرت میانی خیلی نیرومند بود در اون موقع. یعنی چهارمین نیروی دریایی بزرگ جهان رو داشت. در طول جنگ جهانی دوم قبل از اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه کمکی به بریتانیا بکنه، این کانادا بود که زرادخانه مهمی بود برای بریتانیا. 4 میلیارد دلار به پول اون موقع، پول نقد به بریتانیا کمک کرد که در برابر آلمان نازی بتونه مقاومت بکنه تا اینکه ایالات متحده بیاد وارد عمل بشه. در طول اون دوره تا تقریبا میشه گفت سال 1999 به خصوص با کنوانسیون ضد مین‌های فردی، مین‌های نفری که لوید اکسوردی وزیر امور خارجه بسیار معروف کانادا اومد در شکل دادنش نقش داشت، کانادا یک نقش عمده‌ای رو برای قاعده‌مند کردن سیستم بین‌المللی بازی کرد. در طول 25 سال اخیر، یعنی از زمان حمله 9 سپتامبر، ما شاهد این شدیم که ایالات متحده آمریکا بیش از پیش اومد رفت به سمت این که قواعد که این جامعه بین‌المللی رو شکل داده بود به شکل‌های گوناگونی تفسیرش بکنه. و البته ایالات متحده آمریکا قبلا این کار رو در طول جنگ ویتنام کرده بود، در جاهای دیگه هم کرده بود، ولی سعی کرده بود که حداقل در چارچوب اون قواعد بازی بکنه. از دوره اول پرزیدنت ترامپ به این طرف، ایالات متحده رسما اعلام کرد که دیگه نمیخواد حتی در چارچوب اون قواعد بازی بکنه، حداقل تفسیرهای رقیب ارائه بده، و شروع کرد در واقع در هم شکستن این قضیه رو. و این به اوج خودش رسید با اعمال بسیار خطرناکی که پرزیدنت پوتین شروع کرد در حوزه اروپای شرقی و روسیه انجام دادن، و چین و روسیه سعی کردن اساساً یک نظام قاعده محور، حالا من اینجور ارزش میکنم از دیدگاه کشورهای اروپایی و کانادا، نه از دیدگاه شاید پرزیدنت ترامپ و دیگران، یک نظام قاعده محوری که خیلی برای خودشون بود و به نوعی خودسرانه هست از دیدگاه اروپایی ها و کانادایی ها به وجود بیارن. و این مستلزم این بود که کشورهایی مثل میانمار که یک کشور خودسر و یاغی هست، مثل جمهوری اسلامی، رو به طور کامل تحت حمایت خودشون قرار بدن. به این ترتیب شما میبینید که مثلا اسرائیلی که ظاهراً تحت حمایت غرب بود، باید به تمامی اصول حقوق بین الملل پایبند باشه. کشورهایی که توی زیر چتر چین و روسیه هستن، اسرائیل رو بکشن به دیوان کیفری بین المللی، اسرائیل رو بکشن به دیوان دائمی، به دیوان دادگستری بین المللی، ولی این برای یک کشور خودسر و یاقی مثل میانمار که مرتکب نسل کشی شده هرگز اتفاق نیفته. یا در دوره قبلترش وقتی خمر سرخ علیه، نه علیه اقلیت بلکه علیه اکثریت مردم کامبوج مرتکب نسل کشی سیاسی میشه، همین چین و در اون موقع اتحاد جماهیر شوروی مقاومت شدیدی میکنن. البته این پیش از به وجود اومدن دیوان کیفری بین المللیه که این کشور به راه در واقع انسان گرایانه هدایت بشه و این منجر میشه به اینکه ویتنام بیاد کامبوج رو درش مداخله نظامی بکنه. بنابراین ما مجموعه ای از عوامل رو داریم که داشتن میرفتن به سمت قاعده مند ساختن، و این قاعده مند ساختن توی این 25 سال مورد حمله قرار گرفت، نه فقط از طرف ایالات متحده آمریکا به خاطر اون شوک 11 سپتامبر، که به شدت از طرف چین و از طرف روسیه. و جمهوری اسلامی مسئله مشروعیت زدایی به اون سمت خواهد رفت که در این دنیایی که سه اردوگاه دارن ازش در واقع درش ظهور پیدا میکنن، اردوگاه چین و روسیه که مدتی هست که وجود داشتن، اردوگاه آمریکا و کشورهایی که تا تحت، به نظر من هیچ جور دیگه نمیشه گفت، تحت زعامت ایالات متحده آمریکا قرار دارن.
کدوم کشور منظورتونه دقیقا؟ اسرائیل منظورتونه یا کشور؟
حالا اسرائیل یکیش هست و کشورهای عضو توافق ابراهیم همشون هستن توش، همه کشورهای عضو توافق ابراهیم توش هستن. بعضیشون دارن سعی میکنن که دوگانه سوزی بکنن، مثل عربستان سعودی که توی بریکس هست، هند هم همینطور هست. ولی این کشورها اگر ترامپ به این وضعیت ادامه بده، ترامپ وادارشون خواهد کرد که بین اردوگاهی جدیدی که ایالات متحده آمریکا داره به وجود میاره و بریکس و روسیه و چین یکی رو انتخاب کنند، و تمامی مطالعاتی که در مورد به خصوص هند انجام شده نشون میده که هندی ها به شدت در تحت فشار قرار دارن، برای اینکه هندی ها نمیتونن به صورت مستقل عمل بکنن، و اون وقت سرنوشت کشوری مثل جمهوری اسلامی به عنوان یک مهره باید دیده بشه، یک دولتی مثل جمهوری اسلامی به عنوان یک مهره باید دیده بشه در رقابت میان این سه اردوگاه اصلی. و اون کشورهایی که میخوان نخودی بازی کنن، متاسفانه جور دیگه ای نمیشه گفت، به این اصطلاح عوامانه ازش استفاده کرد، نخودی بازی کنند، مثل هند، مثل عربستان سعودی، ناچار خواهند شد که یک اردوگاه رو انتخاب بکنند. و اردوگاه سوم من تموم نکردم، گفتم اردوگاه سوم اروپا و کانادا هستند، که منظور از اروپا هم البته اروپایی هست که احتمالاً درش ترکیه و مجارستان هم سعی خواهند کرد نخودی بازی کنند، و اونها هم ناچار خواهند شد که نهایتاً انتخاب بکنند که در کدوم یک از این سه اردوگاه باید بگیرند.
ممنون آقای نوربخش. شما چقدر موافقید که این سه اردوگاه تعیین تکلیف خواهند کرد بازیگران آینده رو؟ و از جهتی هم اگر نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی به هر حال یک مهره ایه که این میون وجود داره، ولی جمهوری اسلامی با این شکلش کجا قرار میگیره؟ آیا جمهوری اسلامی میچسبه به همون اردوگاه چین و روسیه و همون بریکس و اینجور چیزها؟
ببینید، من شاید اینجا با دکتر خلدی عزیز یه مقداری نمیخوام بگم شاید فرق بکنه فکرم. شما در طول دو دهه گذشته این نظمی که ما در سطح روابط بین الملل داشتیم، این آرام آرام به سمت یک نظام چند قطبی پیش رفته. چیزی که اتفاق افتاده در دنیا، شما درون منطقه خاورمیانه در حال حاضر قدرت‌های میانه پیدا کردید، قدرت‌های میانه مثل کشور ترکیه، مثل کشور عربستان سعودی، و این قدرت‌های میانه نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. البته
یعنی شما اونها رو نخودی نمی‌دونید، برخلاف آی خود؟
نه، من نخودی نمیدونم، من روها رو البته فکر نمی کنم که دکتر خلدی عزیزم به این تعبیر گفت که اینا هیچ در حقیقت تصمیمی نمیتونن بگیرن. اما شما اگه مثلا الان به لبنان نگاه بکنید، به آسیای در حقیقت به آسیا نگاه بکنید، من صحبت از آذربایجان و ارمنستان و اینها دارم میکنم، درون خود منطقه خاورمیانه من یک کار تحقیقی دارم میکنم روی این که چگونه عربستان سعودی و ترکیه خاورمیانه جدیدی رو دارن میسازن با امتیازاتی که دارند. اینه که من موافقم که به هر بار این اردوگاه ها هست، اما نقش قدرت های میانی رو نباید در حقیقت نادیده گرفت. در این رابطه استدلال و دلیلم اینه که حتما شما عزیزان میدونید که کشورهای درون منطقه خاورمیانه مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل امارات، حتی ترکیه، این کشورها در حال حاضر مخالف سرسخت این هستن که آمریکا به ایران حمله بکنه. دلیلشون هم اینه که حالا خود این سناریوهای مختلفی داره که اگه آمریکا به ایران حمله بکنه، این حمله چه کاری میتونه انجام بده که به نظر من نهایتاً اون رو تبدیل میکنه به یک جنگ داخلی درون کشور. و اینها موافق نیستن به خاطر اینکه بی‌ثباتی درون ایران رو بدون یک قدرت استبدادی که حداقل این مرزها رو به این شکل نگه داره، این بی‌ثباتی با منطقه خاورمیانه چه خواهد کرد؟ ببینید، در خود دکتورین آقای ترامپ هم در حال حاضر اون کسانی که فکر میکنند که آقای ترامپ مثلا به عنوان مثال در دنیا آدمی هست که به دنبال دموکراسی میره، به دنبال حقوق بشر میره، یک نمونش نمونه این در حقیقت ونزوئلا است که خوب توجه بکنیم. آقای ترامپ در حال حاضر در دکتورین سیاست خارجیش به دنبال دموکراسی حقوق بشر نیست، به دنبال ایجاد ثباته. ثبات هم با تعابیری که آمریکا داره، یعنی کشوری باشه که آمریکا رو به چالش نکشه. و ماده رو رفته الان آقای ترامپ با مخالفین، معذرت میخوام، با دولتی که آقای ماده رو داشت داره کنار میاد، حد وسطی رو داره میگیرن و اونها هم درون اون کشور موندن. هیچ صحبتی آقای ترامپ در مورد دموکراسی درون ونزوئلا نکرده و نمیکنه. این به هر بار سیاستی هست که الان آمریکا داره دنبال میکنه و کشورهای عربی منطقه هم یکی از واسطهایی بودن، برخلاف ابتدای عقد قرارداد برجام که این کشورها میخواستن که به برنامه هسته‌ای ایران حمله بشه، در حال حاضر مخالفن با این که دولت آمریکا وارد یک کارزار بشه. ببینید، همین بحثی که الان از شما فرمودید، فکر کنم در برنامه خبری بود، اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا در حقیقت بحث حقوق بشر میکنه، بحث آزادی زندانی های سیاسی میکنه، عدم اعدام میکنه، پاسخگویی میکنه، اما بیشتر از او جلو نمیره اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه میدونند
تنها ابزارش، خب آقای نوربخش، تحریم هاست دیگه. اتحادیه اروپا الان از تحریم بار دیگه داره صحبت میکنه.
دقیقا، من تمام بحثم اینه که بیش از تحریم ها اتحادیه اروپا الان پای فراتر نمیگذاره. و این رو من نهایت خدمتون عرض بکنم، این نظام جمهوری اسلامی اگه در حقیقت فشارها از طرف دولت آمریکا آنچنان روش بالا بگیره که احساس بکنه که نظام در ایران با تهدید جدی روبرو هست، دستهاشو بالا میکنه و با دولت آقای ترامپ هم کنار میاد. لذا این رو اون کسانی که تحلیل میکنن، من جناب خلی بزرگوار رو میگم خیلی لذت بردم از صحبتاشون، اون کسانی که منتظر این هستن که آقای ترامپ ایران حمله بکنه و دموکراسی رو به اون شکل، اصلا به دنبال دموکراسی آقای ترامپ نیست در ایران بیاره در حقیقت در ایران، فراموش نکنن این نظام یک نظامیه که درسته که ایدئولوژیه، اما این ایدئولوژی در خدمت حفظ نظام جنایتکار جمهوری اسلامیه و در لحظه آخر دستها بالا میره و حاضر خواهند شد که با ترامپ سر چهار موضوعی که الان مطرح هست بتونن در حقیقت کنار بیان و اوضاع احوال رو آرام بکنن.
آقای خلدی، خب الان نظامی که وضعیتش در داخل به این صورته، یعنی ما میبینیم که یک شکاف که دیگه فکر کنم از شکاف هم فراتر رفته الان، بحث اون چیزی که در مورد دولت و ملت صحبت میشه، حتی الان صحبت های آقای پزشکیان هم بعید میدونم با اینکه صحبتاش متفاوت از حداقل بخش قابل توجهی از نظام هست، یا بگیم از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا بخشای دیگه، اما بازم این فکر نمی‌کنم بنزی کافی قدرت این رو داشته باشه که این شکاف رو بخواد پر کنه. در عرصه بین المللی هم همین امروز مثلا شورای حقوق بشر رو ما می‌بینیم که جلسه تشکیل میده، یا مجالس کشورهای دیگه در این خصوص اعلام همبستگی می‌کنن، یعنی مشروعیت بین المللی رو هم نداره. رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در این وضعیت با گزینه‌هایی هم که هست به چه سمتی خواهد رفت؟ الان آقای نوربخش یک اشاره‌ای کردن، شما فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی تغییر ماهیت میده، راه میاد با ایالات متحده آمریکا و بار دیگه مسیر بازگشت رو برای خودش فراهم می‌کنه؟
خب ببینید، این پیوند زدن عوامل داخلی به عوامل خارجی، به خصوص هنگامی که سیستم که در واقع هسته قدرت رو داره، دینامیسم هاش رو دائم در حال به نوعی میشه گفت باجگیری و باج دادن در درونش هستند بازیگران مختلف و دارن سعی میکنن که خلأ قدرت رو به شیوه های مختلف توش پر بکنن. این یه کمی سخت هست واقعا برای هر کسی، یعنی حتی کسانی که مدعی هستن که میدونن در داخل سیستم جمهوری اسلامی دقیقا داره چی میگذره. این ما رو، من حالا میخوام وارد بحثای تئوری که عجیب غریب بشم، ولی یه چیزی میگن توی تئوری کوانتوم که هر چقدر که شما سعی بکنید مواد در واقع ذره های زیر اتمی رو بیشتر رفتارشون رو دقیق تر توضیح بدید، توضیحتون غیر دقیق تر میشه. در مورد جمهوری اسلامی هم دقیقاً بقیده من همینطوره. هر چقدر که ما سعی بکنیم که بگیم خامنه‌ای داره این تصمیم رو میگیره، بیت دقیقاً داره این کار رو میکنه، روابط بین پزشکیان و روحانی و اینها اینطور هست، ما غیر دقیق تر میشه توضیحم. ببینید یک اتفاقی که در جنگ 12 روزه افتاد این هستش که یک بدنه مهمی، یعنی سر سپاه زده شد و این تصور به وجود اومد. من هم خودم یکی از کسانی هستم که میتونم اعتراف بکنم که دچار این تصور شدم، حداقل این پیشفرض رو به وجود آوردم برای خودم در تحلیل خودم، که اون وقت جمهوری اسلامی از نظر کنترل نیروهای نیابتیش چه کار میکنه، از نظر مسئله سرکوب چه کار میکنه، وقتی که شما تمامی کسانی که رهبران سپاه بودن رو میکشید. خب کشتن سلیمانی به نوعی این رو به ما نشون داد که جمهوری اسلامی از نظر اداره و هدایت نیروهای نیابتیش دیگه اون کارهای قبلی رو نداره و جنگ به اسرائیل با حماس، با حزب الله، با همه اینها همزمان این رو به نوعی ثابت کرد. ولی از نظر سرکوب این درست در نیومد، یعنی این هیپوتز، این پیشفرض در مورد ناکارایی و ناتوانی جمهوری اسلامی در سر پا نگه داشتن نیروهای نیابتیش با کشته شدن سلیمانی، این هیپوتز درست بود ولی لزوماً کاربرد نداره ظاهراً در مورد مسئله سرکوب، برای اینکه سرکوب احتیاج به نیروهای میدانی داره، این نیروهای میدانی بر اساس همون تئوری خامنه ای آتش به اختیار هستن و پرسشی که وجود داره این هست، مثلا شما به دینامیسم قدرت بین جناح‌های داخل جمهوری اسلامی اشاره فرمودید، خب این جناح‌های داخل جمهوری اسلامی تا چه حد کنترل دارن روی نیروهای آتش به اختیار؟ آیا همون کنترلی رو دارن که بیت رهبری داره که وقتی که آنلیششون میکنه به قول آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، عرض میکنم اصطلاحی هست که سعدی به کار برده، سنگ ها رو میبنده و سگ ها رو رها میکنه، این اصطلاح از گلستان هست، از گلستان سعدی هست که من خدمتتون عرض میکنم، سنگ ها رو بستن و سگ ها رو رها کردن. خب این به چه معنا هست؟ این به این معنا هستش که واقعا پزشکیان و روحانی و اینها اون قدرت روانی و کنترل روانی و معنوی رو ندارن، یعنی تمام این بازی هایی که داره انجام میشه حتی اگر با غرب بخوان به توافقی برسن، تا وقتی که اون نیروی آتش به اختیار سرکوب رو نتونن کنترل بکنن هیچ معنایی نخواهد داشت. در مورد اون چیزی هم که جناب دکتر نوربخش فرمودن که ترامپ دنبال دموکراسی نیست، من خودم هیچ وقت دچار این توهم نبودم. اگر کسی فکر میکنه که من مثلا خودم دچار چنین توهمی بودم، نه خیر. ترامپ در مصاحبه‌ای که با نیویورک تایمز فکر میکنم داشت دو سه هفته پیش خیلی صریح گفت که اساسا به حقوق بین‌الملل احتیاجی نداره، یعنی شما هیچ رئیس جمهور آمریکا رو ندارید که در طول تاریخ 100 سال گذشته، برای اینکه حقوق بین الملل که مال بعد از جنگ جهانی دوم نیست، حقوق بین الملل همیشه در دنیای مدرن دست کم از 1815 به این طرف حقوق بین الملل دربارهش بحث شده، صحبت شده، کنوانسیون های مختلف وجود داشته، وجود داره. حقوق بین الملل به شکل عرفی همیشه وجود داشته، از جنگ جهانی دوم به این طرف، از جنگ جهانی اول به این طرف بیشتر شکل پیدا کردش، به خصوص معاهداتی که در هلند تنظیم شد در اوائل 1900 که منجر به وجود آمدن دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری شد. وقتی ترامپ این حرف رو میزنه، مفهومش اینه که ترامپ حتی اگر حمله بکنه به جمهوری اسلامی دوباره، که من فکر میکنم این کار رو خواهد کرد، حالا این دو هفته دیگه، دو ماه دیگه، سوال اینه که کی، سوال این نیست که اگر حمله خواهد کرد، موضوع این هستش که این رو در چارچوب چه نگرشی داره انجام میده، چه بازی رو داره میکنه، چه امتیازی رو میخواد از جمهوری اسلامی بگیره. و من در این مورد هم موافق هستم با جناب دکتر نوربخش که بله، ترکیه و عربستان سعودی و قطر و امارات قدرت‌های میانی شدن، اینا دارن با همدیگه حتی در منطقه شاخ آفریقا، در منطقه جنوب شرقی آفریقا با همدیگه رقابت میکنن، اما مسئله این هستش که اونها هنوز ببینید هیچ کدوم از این کشورها قدرتی رو که اسرائیل از خودش نشون داد در این که در هفت جبهه مختلف همزمان به جنگه و از حمایت آمریکای بایدن و حمایت آمریکای ترامپ همزمان برخوردار باشه، اونا هیچ کدوم هنوزی همچین وزنی رو ندارن. حتی هیچ کدومشون وزن هند رو ندارن که البته یک قدرت اتمی هم هست و هند هم خودش در این مخمصه گرفتار شده که کدوم اردوگاه رو انتخاب بکنه. جمهوری اسلامی متاسفانه، من خیلی بدبین هستم قربان، من وضعیت جمهوری اسلامی رو با وضعیت سلطنت مشروطه ایران در آخر دوره قاجاریه مقایسه میکنم که به خاطر استبداد صغیر دچار یک جنگ داخلی شد، هرگز از اون جنگ داخلی نیومد بیرون، جنگ جهانی اول وضعیت رو بدتر کرد و بخدای من جنگ اسرائیل با حماس، حزب الله و غیره به نوعی یک جنگ جهانی بود در منطقه که اتفاق افتاد تو این دو سال اخیر. و متاسفانه ما ایران به خاطر جمهوری اسلامی درگیرش شدیم و الان قشنگ مثل آخر دوره قاجاریه کشورمون در آستانه حمله به وسیله نیروهای خارجی هست، توانایی سرپا نگه داشتن کشور و حکمرانی رو نداریم در داخل کشور، برای اینکه حکومت تبهکارها و دزد هاست و داریم میریم به این سمت که قدرت های خارجی تعیین میکنن که سرنوشت کشورمون چه خواهد بود. و به نظر من جمهوری اسلامی ممکن هست برای سر پا موندن وارد یک توافق با ایالات متحده آمریکا بشه.
البته این نکته رو من مطرح بکنم چون در مورد ایالات متحده آمریکا هم صحبت شد، چون آمریکا اصولا حالا معتقده که در مواردی این معاهدات و حالا این حقوقی که صحبت ازش میکنیم، حتی حقوق بین‌الملل، جایگاه خودش رو از دست داده و دلایل خودش رو هم داره برای این روی کردی که حالا درباره حقوق بین‌الملل مطرح میکنه. اما در خصوص مشروعیت زدایی از حکومت ها و اینکه حکومت ها تغییر بکنن، ما هم نمونه های مثبت داریم، مثلا حالا اگر خاطرم باشه درست بگم آفریقای جنوبی رو داریم، هم اونور مثلا ما نمونه های پرهزینه و پرخطرتری رو دیدیم مثل لیبی و اصولا کسانی هم که میخوان در مورد مداخله، حالا اون چیزی که ازش تحت عنوان بشر دوستانه صحبت میکنن، حرف بزنن، گاهی میل میکنن به یکی از این دو قطب متوسل میشن برای اینکه بتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. آقای دکتر نوربخش، از شما بپرسم، شما چقدر با آقای خلدی حالا میشه گفت که موافق هستید و درباره این مدل
ما مخالفتی فکر نمی کنم در بحث من واشد و جناب خلدی، حالا به شکلای در حقیقت ممکنه که یه جایی فرق بکنید. ببینید، من برگردم به این دوتا مدلی که شما دارید ازش صحبت میکنه. در آفریقای جنوبی رهبری داخلی آفریقای جنوبی به این جنبندی رسید که روش های گذشتش که میدونید آقای نلسون مندلا 27 سال زندان بود، 17 سال این رو آقای مندلا خودش یک نژاد پرسته. به چه تعبیری؟ به تعبیر این که همون کاری که سیاه‌ها با مذهب کن سفید پوسته با سیاه کردن میخواست که با سفید پوسته انجام بده. اما برای خیر عمومی، برای مصلحت جامعه آفریقا در 7 سال آینده خودش رو پالایش داد. همه کسانی که درون زندان باهاش بودند همه رو متقاعد کرد، وارد یک مذاکره شدند با دولت سفیدپوست و آقای مندلا تبدیل شد به یک رهبر اخلاقی. درون زندان به آفریقای سفیدپوست قول داد که هرگز وارد در حقیقت نسل‌کشی سفیدپوستان نشه. دادگاه های ایجاد کردند و یک پروسه بسیار مسالمت‌آمیز رو به خاطر که آقای مندلا خطر اون رو میدید به هر بار طی کرد. در این راه هم تحریم‌های جهانی بود، کاملا درسته، اما شما هیچ دخالت خارجی به تعبیر این که سرباز پیاده بشه یا بمی زده بشه این بحثا، اینها رو شما نداشتید. و در اون 6-7 سال آخر حتی آقای مندلا یکی از دلایلی که با همسر اولش جدا میشه اینه که وقتی که اینها با مبارزه خشونت‌آمیز وداع کردند، خانم ویلی مندلا در مخفی اون رو ادامه میداد و این باعث این شد که به هر حال این دو انسان از هم طلاق بگیرن. در مورد مسئله لیبی اتفاقا حالا جناب خلدی هم هست اینجا، میدونی که حمله نظامی به لیبی پایگاه تئوریش در حقیقت آرچوپی بود، یعنی رایت تو پروتکت، به معنی این تغییر کشوری نسبت به در اثر کشوری نسبت به مردمش کارهای حقوق بشری خلاف در سطح‌های بالا انجام داد، جامعه جهانی مسئولیت رو قبول بکنه و بره در حقیقت از اونها محافظت بکنه. و همه بعدن اولین آدمی که در این رابطه که میدونم آمریکایی‌ها مستقیم در این رابطه نبودن، نقش در حقیقت کناری داشتن، دولت آقای ترامپ، دولت آقای اوباما بعدن اظهار تأسف میکنه، نه به خاطر اینکه قذافی رفته، بلکه اینها به فکر جایگزینی نبودن، به فکر این نبودن که این رو بفهمن که در کشوری که یک دیکتاتور بالا سرش حکومت کرده نهادسازی نشده، گروه های مختلف اجتماعی ممکنه با هم کنار نیان. و الان شما به هر بار وضع لیبی رو میبینید که قدرت های مختلفی در حقیقت درگیر هستن و کشور ترکیه هم که میدونید اونجا هست. لذا هیچ کدوم از این دو مدل، اگه ما بخوایم به مدل اول برگردیم، سخت به نظر من کار رو میداره داخل کشور، که من از ابتدا هم همین بحث رو کرده بودم. ببینید اون کسانی که این حرکت رو امروز انقلاب میدونن و رهبر انقلاب هم یک فردی میدونن، بعد بدونن که انقلاب رو نمیشه شروع کرد، انقلاب رو نمیشه براش برنامه ریزی کرد، انقلاب اتفاق میفته. تنها کاری که شما درون انقلاب ها میتونید بکنید اینه که به عنوان یک نیروی سیاسی از درون بتونید جهت‌هایی در حقیقت به اون بدید.
ولی خب آقای نوربخش یک سوالی پیش میاد، خب همین مسئله مشروعیت زدایی در کنار همین انسجامی که از درون میتونه وجود داشته باشه میتونه عمل بکنه، یک نمونه یک در دیگر جاها هم دیده شد، جاهایی که به موفقیت انجام میده، اما ما جنبش اجتماعی منسجمی با توجه به اینکه جنبش های زیادی داشتیم که بتونه این وضعیت رو هدایت کنه که در این نقطه که الان مشروعیت زدایی رو به رشد داره، جمهوری اسلامی بتونه عملکرد مناسب و موفقی رو در این لحظه تاریخی به ما ارائه بده؟
ببینید خیزش مهسا در ایران نشون داد که اعتراضات مردمی و مردم میتونن اگه نیروهای اجتماعی هم پشت سرشون نیستن اونها رو بسیج بکنن. بدون آقای رضا پهلوی خیزش مهسا در حقیقت به جایی که باید برسید رسید. البته شاید بعضی ها تصورات بیشتری براش داشتن، اما من احساسم این بود که به هر بار به اهداف خودش رسید. آقای خامنه‌ای نبود که به این مردم اجازه داد که حجاب اجباری نباشه، مردم از حلقوم آقای خامنه‌ای رو در آوردن، از یک نظام استبدادی. من در جامعه ایران به خاطر که دستم در گروه های سیاسی الان در حال حاضر، میبینم که اتحاد بسیار بیشتری داره شکل میگیره بین گروه های سیاسی، زمینه ها داره آماده میشه برای یک جنبش اجتماعی. میدونید که در اصطلاح در حقیقت جنبش های اجتماعی ایران رو میگن یک جامعه جنبشی، جامعه که درون او مرتب شما با اعتراض برخورد میکنید و فاصله این اعتراضات هم از هم کم میشه. یکی از دلایلی که در حقیقت میگن این جامعه داره به اون سمت هدایت میکنه که زیاد هم در این رابطه تئوری داده شده و چیز در این مورد نوشته شده، من جامعه رو به اون سمت میبینم. مشروعیت زدایی رو داخل کشور باید از نیروهای داخلی ازش استفاده بکنن. ببینید،
یعنی نخبگان درون حکومت منظورتونه یا نه در سطح جامعه؟
نه، ببینید، اون اصلاح طلبی که به دنبال در حقیقت اصلاحات از درون حکومت بود، نه تنها در طول این دو دهه گذشته نشون داد که شکست خورده، بلکه در حقیقت کاملا عظیم خود بودن خودش رو در حقیقت نشون داد. یعنی اینا میمدن در انتخابات مردم رو بسیج میکردن برن پای صندوق رأی، به دولتی رأی بدن که این دولت قدرت کامل در دستش نیست. یعنی شما یه کار عبثی انجام میدادید.
بله، خب بخشی از نخبگان خارج از کشور هم حمایت میکردن از همین دیگه. بله، یعنی موتور محرکش بودن دیگه.
ببین، من خودم بزرگوارم خدمتتون عرض بکنم، من تحریمی انتخابات بودم تا زمان آقای پزشکیان. درست؟ من خبر داشتم که آقای پزشکیان قول قراردادی داده به گروهایی در حقیقت در ایران و صحبت‌های بسیج که ایشون به هر بار میسته فلان کنم. من خودم به عنوان کسی که در حقیقت فکر کردم یک فرصتی داره ایجاد میشه، وارد رأی دادن شدم و تشویقم کردم. خیلی روشن خدمتتون عرض بکنم، امروز به این جمع‌بندی رسیدم که کار من اشتباه بود. مادامی که این نظام در اونجا ایستاده است، دولت‌هایی که سر کار میان هر آن چه که هم پایگاه اجتماعی داشته باشند، این دولت ها متاسفانه از پایگاه اجتماعیشون به دلایلی استفاده نمی کنند. و من اصولا اعتقاد دارم انتخابات از ایران رخت بربست. ما وارد مرحله جدیدی در ایران شدیم که گروه های داخلی این رو باید رقم بزنن. من بر این باورم.
بله. پس بزنید از آقای خلدی هم من همین رو بپرسم. آقای خلدی، شما چقدر فکر میکنید که با توجه به اینکه ما نیاز داریم به یک جنبش اجتماعی منسجم، این جنبش اجتماعی منسجم رو شما میبینید؟ آیا ما مثلا بدیل اون چیزی که در صربستان میدیدیم، مثلا اپوزیسیون انتخاباتی متحد وجود داشت، توی شیلی مثلا ائتلاف دموکراتیک بود، بدیل این رو در ایران داریم؟ با توجه به این سرکوبی که الان اتفاق افتاده، بعد از این سرکوب آیا باید انتظار داشته باشیم که شکل تازه‌ای از مبارزه در قالب‌های مشخص، حالا برخی حتی مسئله خشونت پرهیز بودن رو هم همچنان روش انگشت می‌فشارن، شاهدش باشیم که ادامه پیدا کنه؟
والا این بستگی به این داره که جامعه ایران از نظر روانشناسی اجتماعیش آیا از خشونت پرهیزی عبور کرده باشه یا نه. و من این رو خیلی صریح عرض میکنم خدمتتون، برای اینکه در کشوری مثل سوریه یا در کشوری مثل لیبی، بعد از اینکه میزانی از این سرکوب اتفاق افتاد، کسانی که حتی فکرش رو نمیکرد هیچ کس که در بدنه حکومت لیبی بودن، در بدنه حکومت سوریه بودن، کسانی بودند که از مقامات عالی حزب بعث بودند، کسانی بودند که از مقامات عالی حکومت قذافی بودند، ناگهان اونها تصمیم گرفتن که یک نیروی شبه نظامی تشکیل بدن و به جنگ و به جنگ حکومت حاکم برن. این به هر حال، این ممکن هست الان به نظر ما خیلی دور از ذهن به نظر برسه، ولی وقتی که یک همچین سرکوبی صورت میگیره، شما یک دوره کوتاه دوباره وارد یک دوره کوتاه آرامش قبل از طوفان میشید. یعنی وقتی که ارتش سوریه وارد شد اونجوری شروع کرد بچه های تینیجر رو اونجوری کشتن، نیروهای امنیتی سوریه، بعد نیروهای امنیتی لیبی توی بنغازی دست به اون اقدام زدند، ناگهان کسانی که از نظر ایدئولوژیک و از نظر کلپتوکراتیک یعنی دوسالاری بخشی از سیستم بودن، حتی اونها هم ریزش کردن. ببینید این رو نباید نادیده گرفت. حالا شما چون های دکتر روبخش صحبت از این جنبش اجتماعی درونی و اینها کردن، یک سری جوامع هستن که ممکن هست از هم دیگه خیلی متفاوت باشن، ممکنه صحبت بشه که ما یک ترکیب های خاصی رو توی سوریه و لیبی داریم که توی ایران جمهوری اسلامی نداریم. بله، ولی یک سری ثابت های انسانی هستن که تفاوت پیدا نمی کنند. برای مثال جامعه عرب خوزستان الان یک جامعه هستش که شما صریحا می بینید کسایی هستن که صریحا دارن جاوید شاه میگن، با وجود اینکه همین افراد در دوره زن زندگی آزادی ظاهرش این بود که پیوستن به اون هایی که میخوان ایران رو تبدیل به یک کنفدراسیون بکنن و ظاهرش فدرالیسم خواهد بود و مانند اون، و جمهوری اسلامی یکی از شیوه هایی که زن زندگی آزادی رو به زانو در آورد این بود که قاطبه مردم ملیگرای ایران رو ترسوند از مسئله تجزیه طلبی و به شدت این مسئله رو بزرگش کرد، به خصوص به خاطر شیوهی که در کردستان در جاهای دیگه شروع شد، حتی با وجود اینکه گفتن که جانم فدای ایران از زاهدان تا تهران یا مانند اون، با وجود اینکه حتی این شعارها در یک سری مرحله هایی داده شد، شما این رو احساس میکردید که بخش مهمی از جامعه ناگهان نگران این هستش که کشور دوچار یک از همگسیختگی بشه، و جمهوری اسلامی بسیار هوشمند بوده در اینکه از این تاکتیک ها بتونه استفاده کنه. اگر بر اساس تحقیقات مؤسسه گمان واقعا حداقل چیزی حدود 30% از جامعه ایرانی خواهان رهبریه، وارث تاج و تخت باشند، وارث تاج و تختی که از نظر بنده مشروطه است، حتی توی اون دفترچه اضطراری هم که گفته شده ازش ذکر نکردن و این یکی از نقاطی هستش که من یه مقداری با اون دفترچه مسئله دارم، اما اگر این فریاد جاوید شاه یکیش خواهان این هستش که رضا پهلوی نوعی به عنوان کسی که میشناسنش، به عنوان کسی که بهش اعتماد دارن، بیاد و رهبری دوره گذار رو حداقل بر عهده بگیره، برای اینکه جاوید شاه، برای اینکه خیلی هستن که ممکن حتی جمهوری خواه باشن فریاد جاوید خواه بزن، شاه بزنن، این رو نباید فراموش کرد. این یک شعار به شدت متکثر هست، یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، به خصوص در غیاب شعارهایی مثل جمهوری ایرانی یا شعارهای دیگری که آرمانی باشند، به نظر من میرسه که وقتی که شما یک اقلیتی دارید که دیترمند باشه، شما یک جنبش اجتماعی دارید، به نظر من اون جنبش اجتماعی که دچار پهلوی فوبیا هست نتونست، یعنی جنبشی که بر اساس زن زندگی آزادی فعال بود، اون جنبش نتونست، و این رو تأکید میکنم من اینجا، نتونست اعتصابات سراسری، ببینید من سال 57 یه بچه 7-8 ساله بودم، خیلی خوب یادم میاد که ما آبان ماه به خاطر مسائلی که اتفاق افتاد معلمامون همه اعتصاب کردن، یک دفعه شیر نفت قطع شد، باید میرفتیم اینو تمومش بکنم، برای اینکه اگر این تموم نشه بحث واقعا یک طرفه میشه.
خب خیلی
اجازه فرمایید، ببین وقتی شما این پرید وسط حرف من بیشتر طول میکشه، اجازه بدید تمومش بکنم. صنعت نفت چنان کشور رو فلج کرد که طبق گفتگوهای شورای عالی ارتش در اون زمان که اسنادش وجود داره، من تحقیقش رو کردم، نیروهای نظامی انتظامی نمیتونستن ترابری بکنن برای اینکه برخورد بکنن با انقلابیون. اون نظام، اون این جنبشی که جناب دکتر نوربخش عزیز میفرمایند نتونست سرمایه ای رو که مدعی بود داره در بین معلمان، در بین کارگران صنعت نفت وارد یک اعتصاب سراسری و ملی بکنه که جمهوری اسلامی رو فلج بکنه. این ناتوانی با اگر ادامه پیدا بکنه، اون 30% که فریاد جاوید شاه داد زدن و فرزندانشون، برادرانشون، پدرانشون، خواهرانشون، مادرانشون کشته شدند، ممکن هست پس از یک دوره سوگواری با خشم بیشتری به یک بهانه دیگری وارد خیابون ها بشن. و برای همین هم هست که من اینو عرض میکنم، نمیتونیم خیلی مطمئن باشیم در خیلی از این تحلیل هایی که میکنم.
سپاسگزارم. چون وقتمون خیلی کمه، من از این جهت نه اینکه حرف شما رو بخوام قطع کنم، ما یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، بعد پاراگراف آخر و جنبندی رو از شما بشنویم. هر کدوم از عزیزان فکر کنم 1 تا 1.5 دقیقه وقت داشته باشید. با مهمانان برنامه همراه هستیم در لحظات پایانی. هر کدوم از عزیزان فکر کنم 1 دقیقه، شاید 1.5 دقیقه فرصت داشته باشن که نتیجه گیری رو بگن. و بحثمون هم خب در مورد مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی بود در عرصه بین‌المللی. آقای خلدی، از شما بشنویم در حد 1 تا 1.5 دقیقه.
نقربان جناب نوربخش پاسخ بدن و بعد من اگر چیزی باشه عرض میکنم دیگه.
خواهش میکنم آقای نوربخش، میخواین شما آقای خلدی دارن جاشون رو شما.
من والا جناب دوشو خلدی، من نگفتم که جنبش اجتماعی در حال حاضر وجود داره. من تمام تلاشم در طول سالهای گذشته بر این بوده که اگه در ایران ما بخوایم شاهد تغییرات باشیم، یعنی بگذاریم از این نظام، حالا به قول آقای موسوی اون رو ببریم سر رفراندوم، ما به یک جنبش اجتماعی نیازمندیم. ما این رو در لهستان دیدیم، چگونه رهبر یک جنبش کارگری مثل آقای لختوونزا تونست خودش رو رهبر یک مملکت بکنه. ما در چکسلواکی آقای هاول رو دیدیم و بقیه. حتی الان امروز مثال زده شد، آقای لولا مجددا در برزیل برگشت با یک اتحاد اجتماعی که تقریبا شبیه یک جنبش اجتماعی بود برای شکست راست افراطی. من اصولا آینده ایران رو تمام تلاشم اینه که از داخل کشور تغییرات صورت بگیره. تمام نیروهای اجتماعی، حتی آقای رضا پهلوی درون این تلاش اجتماعی باشن و بعدن یک جنبش اجتماعی که از درونش گفتمان در بیاد، رهبر و رهبرانی در بیان، استراتژی و تاکتیک مشخص بشه و راه خودش رو در پیش بگیره.
سپاسگزارم از شما دکتر نوربخش. از آقای خلدی هم بشنویم.
بله قربان. ببینید، اگر ترامپ تصمیم بگیره که حمله کنه، یا اسرائیل یا هر دو، باز ما وارد یک دوره خواهیم شد که مردم احتمالاً دوباره یک کمی صبر خواهند کرد. و اون چه که جناب دکتر نوربخش میگن به معنی جنبش اجتماعی، تا وقتی که در برابر رژیم سرکوبگری، یعنی من باورم نمیشه که باید بگم که رژیم جمهوری اسلامی بسیار از رژیم یاروزلسکی در لهستانی که زیر چتر شوروی بود وحشی‌تر و تبهکارتر هست و واقعا هم هست. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم پولاریزه شدن جامعه ایرانی بیشتر اتفاق خواهد افتاد. ولی اتفاقا این جنبش های پارالل ممکن هست چنان به قول انگلیسی زبون ها تر ساندر بکنن، یعنی از هر طرف شروع بکنن به از هم گسیختن جمهوری اسلامی، که حتی فرستادن 10,000 نفر هشت و شبی عراقی و اینها هم کمک نکنه. و معمولا رژیم های اینجوری بدون مداخله خارجی، حالا یا مداخله معنوی یا مداخله نظامی یا هر دو، معمولا تنهایی به وسیله قیام درونی سرنگون نشدن.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه که با ما همراه بودن. شهرام خلدی از واترلو اونتاریو، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل که حوزه اصلیش پژوهش در تاریخ نگاری انقلاب بهمن 57 با تمرکز ویژه بر نهادهای رسمی و غیر رسمی تاریخ انقلاب، خاطرات سیاسی و تاریخ شفاهی، و همچنین مهدی نوربخش، استاد امور بین الملل و اقتصاد دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ و پیشتر هم که در مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه سنت توماس در هیوستن تدریس کرده و به عنوان پژوهشگر فوق دکترا در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد هم فعالیت داشته. سپاس از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.